صفحه 87 درس استاد مولانا ساده.
دیگه آخر زمان شده دیگه، طلبای آخر زمان اینجوری هست. خب اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، لعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب ما در جلسه قبل این عبارت بسیار دقیقی که آقای مظفر ذکر کرد و خیلی واقعا به درد می‌خوره این عبارت، که انشالله بعدا شما می‌بینید که در بیان ماهیات، بیان ماهیت اماره و همچنین معنای تعبد به ون، این عبارت خیلی عبارت خوبیه. اینکه ان الا فی حجیت الخبر العادل هی افاده ون، این رو میخواد رد کنه دیگه. یعنی واقعا حجیت خبر عادل به خاطر افاده ون نیست. این خیلی نکته دقیقیه. بعد انشاءالله میبینید که در عبارات شیخ چنین عبارت های هم هست و حضرت امام هم این عبارت رو ادامه دادن و نتایج بسیار خوبی ازشون گرفتن. ثمرات عملی هم داره، چون شما وقتی ماهیت امارات رو به گونه ای تصویر کنید میتونید امارات مختلف رو در باب فقه انتخاب بکنید، چون ملاکتون باید ببینید چیه. ملاک خیلی مهمه. الان اینجا این خیلی جمله خوبی از ایشون نقل شد که البته با الغا احتمال خلاف دیگه جور در نمیاد. یعنی اگه کسی قائل شد که به قول معروف حجیت خبر عادل و کلن حجیت امارات ربطی به افاده ظن نداره، دیگه از اون ور نباید قائل به الغا احتمال خلاف بشه، چون اصلا بحث کشف مطرح نیست. بحث کشف اصلا مطرح نیست به اون معناییه که در قطع هست، به اون معنایی که ما بیاییم بند معتبر رو حتما مثل قطع ارزشش رو ببریم بالا ولو اعتباراً تا بعد بتونیم بهش عمل کنیم. نه اصلا نیازی به این کار نیست دیگه، نیازی به تصمیم کشف که مبنای آقای نائینیه وجود نداره. این عبارت از آقای مظفر، از عبارت های دیگه هم داشت آقای مظفر، ولی این خیلی عبارت خوبی از ایشون که میتونیم انشالله بعد از این عبارت استفاده های بیشتری بکنیم. بعد نه ایشون میخواد بگه که ببین حاج آقا، ایشون اتفاقا میخواد بگه اینجا بله دیگه، یعنی حقیقت اعتبار رو خلط نکرده. ایشون میخواد بگه من به بعضی از بنون عمل میکنم، به بعضی از بنون عمل نمیکنم، اصلم اینه که به ون عمل نکنم. چرا؟ چون ون کشف دوش نیست. نگو کشف ناقص، کشف دوشتی، ولی به بعد از اونون عمل میکنم. چرا؟ از باب مصلحت نوعیه. این رو شارع اومده اینا رو نه اینا همه عقلان، شارع اینجا متحد المصلحه. آره ها، خب میره تو مبنای توی مبنای کشف. یعنی الغا احتمال اینجوری به ما میگه که شما میخوای مثل این که ون رو حجت کردی در بعضی جاها چون کشف داره. خب میگیم اگه بحث کشفه، خب همه بنون کشف داره، مگه ون با ون فرق میکنه؟ یعنی میره تو اونجا. یعنی منظورم چون الغا احتمال خلاف ریشه در نگاه کشفی و میخواد هی ون رو از باب کشف، در حالی که نه آقای مظفر تو که خیلی خوب اومدی، شما ون از چه باب حجت کردی آقای مظفر؟ مصلحت نوعیه. ده جا هم تطریح کردی، پس چرا تو الغا احتمال خلاف زدی خراب کردی؟ خیلی قشنگ اومدی جلو. یعنی اصلا بحثم به همین شکله که بابا ما ون رو از باب کشف خونه میشه، ون کشفش به درد میخوره. شما وقتی کشف یا داری یا نداری، دیگه کشف ناقص معنا نداره دیگه. معنا داره به این کشف ناقص، یا کشف هست یا کشف نیست. دائر بین الوجود و العدمه، دائر بین الوجود و ال. لذا شما میگی آقا ون من پس، ولی بعضی از بنون رو من از باب، چون اگه من رفتم سر کشف دیگه نمیتونم سر بنون خصوصا دلیل خاص روایی هم ندارم. شما در مورد ظن دلیل خاص روایی، یعنی روایتی داری که مثلا امام فرموده که علیکم به ظواهر الکلام فانهن مثلا فلان، خب نداریم که این روایتی اون میشه. یا روایتی داری در رابطه با خبر واحد، خب نداریم. بله یه روایتایی داریم که از این آقا بپرس فلان، اینا خب لازمش خبره. معلوم میشه که اصلا اینجا هم امام اینجا یه ورود خیلی دقیقی، اصلا نیازی نیست که شارع بیاد یه دلیل خاصی در رابطه با عقلا بیان بکنه. چون عقل حاج آقا، چون بدیهی عقلی و عقلائیه. خیلی جاها وقتی یه امری بدیهی عقلی و عقلائیه دیگه امام نمیاد بیان بکنه. مثلا فرض کنید بحث قصد قربت در نماز روایت نداری، دیگه اون مفروضه دیگه، یه حالتیه که اصل دینه دیگه. ولی چی؟ اینجا هم این مفروضه، یعنی از بس ائمه معصومین در زمانشون این امور واضح بودن و همشون هم عمل میکردن، خبر واحد و ظواهر اصلا کسی این رو شک نمیکرد. و سیره عملی امام رو داری، یعنی قطعا امام معصوم بلا استثناء ائمه معصومین سیره عملیشون نقل شده که عمل میکردن به ظواهر و عمل میکردن به خبر واحد. این سیره قطعیت. لذا نیاز نیست که امام تو هر چیز اصلا تعجب کنه. بعضی وقتا حتی آدم تعجب میکنه. شما فرض کن تو یه امر خیلی خیلی بدیهی مثلا رهبر انقلاب بیاد یه حرفی بزنه و همه تعجب میکنه، این واضحه، دقت کرد دیانه تو این بحث. اینا لذا اینجوری هست، ما هم داریم. این انشالله یه بحث بسیار مهمیه که این یه بحث دیگه است. حالا اینا من اشاره کنم، این کدام بهتون بدم برای آیندهتون. یه بحث دیگه است این که ما الان که ماهیت امارات اینو توضیح دادیم که پس از باب کشف نمیریم سراغ ظن، از باب مصلحت نوعیه میریم سراغ ظن. خب الان رابطه شارع با این سیره عقلا با این بنون چیه؟ آیا حالت امضا داره؟ یعنی حتما باید شارع نیاز هست تایید کنه؟ اینجا یه بحث قشنگی که آقای مظفر شروعش کرد، یه شروع خوبی کرده، این معلوم میشه، ولی نیاز داره به چی؟ به یه تتمیمی که امام این رو تموم کرده تو مباحث خودشون از ابداعات حضرت امامه، که اشاره ای که آقای مظفر کرده و اون هم اینه که چی؟ که آقا جون ایشون گفته که شارع من العقلا، لذا دیگه معنا نداره که شارع بیاد چکار کنه؟ مثلا امضا بکنه به این معنا که الان دو تا عرفه. نه، یه عرفن اینا، شارع از جزء عقلا. حالا این حرف در امارات یه ثمر خوبی داره که انشالله بعداً میگیم، یعنی یه مقداری ما رشدش میدیم، این حرف رو قابل رشد دادنه، ولی حرف قابل اعتنائیه. این حرف هم نبوده قبلا، این حرف نبوده. دقت خوبیه که بالاخره این هم بحث خوبیه که ما بگیم اینا همش در مورد رابطه شارع با، و خیلی هم ثمر داره. چون شما اگر شارع رو ناظر به عقلا دیدید، خب حتما باید هی مرتب یه دلیل امضایی باشه و دنبال دلیل باشیم. ولی اگر من بردم ند تو همین که شارع جزء العقلا، رئیس العقلا، اون هم مصالح نوعیه رو درک میکنه، خب خیلی این مهمه تو بعضی از کارهای، خصوصا تو بحث معاملات فقهی. در بحث معاملات این بحث خیلی ثمر داره، این چند تا بحث حاج آقا ثمر عمده ای تو فقه دارن. از ذهنتون بمونه انشاءالله تا بعد مفصل جاهای مختلف ببینیم. نه الغا الغا احتمال خلاف تو چی؟ نه کشفش قابل اعتنا نیست دیگه، کشفش تلا کشف دیگه، یعنی عقلا اعتنا نمی کنن به کشف ونی. نه دیگه بهش نمیگه، اگه دقت بخوایم بکنیم که اصلا کشف نیست، چون کشف حاج آقا بسیطه دیگه. من نخوندی انکشاف در بحث قطع، ما که دیگه دو نوع کشف که نداریم، یا کشف داری یا نداری. بحث با حقیقت جنس و فصل دیگه، قشنگیشو اینا رو توضیح داده دیگه، میگه کشف در قد جنسشه فصلشه یا بگو چی عرض ذاتی برهانیشه، بالاخره فرق نمی کنه. ولی ما بالاخره کشف اگر در ون باشه اونم میشه، یعنی من واقع رو کامل ببینم دیگه. خودشون توضیح داده کشف و معنا کرده، بگیم حاج آقا حقیقت و نوریت کشف اینجوری توضیح داد دیگه، ایشون خودشون کشف و آخه خودشون گفتن، ایشون تو قد خوب ورود کرد. بعد حاج آقا اون هم یه بحث دیگه است. ببین ون، خود ون کی گفته این ون معتبره این ون معتبر نیست؟ این ون معتبر باید به قطع برسه، یعنی دلیل قطعی داشته باشیم که این ون معتبره. الان تصمیم کشف برای چیه؟ برای ماهیت کاره حاج آقا، نه اون همه قائلن که ون باید به چی برسه؟ به قطع، و یعنی دلیلش. بعد اینجا سوال مطرح کردن که یک، آیا ون، ونی که ما درست گفتیم دو مرحله است ماهیت اماره، یادتونه گفتیم چند مرحله است؟ مرحله اول همه شیعه قائلن، همه علما، چون مبنامون ادله هم داره، آیا ماهیت واقع رو عوض میکنه یا واقع رو عوض میکنه؟ همه گفتن چی؟ واقع رو عوض میکنه، از معتزله و سنی ها جدا شد. سوال بعدی که ایجاد شد چی بود؟ خب الان خود چیه پس؟ قبول داریم دلیلش قطعیه، باید هم بهش عمل کنیم، در این کسی اختلاف در ماهیتش. حاج آقا یه بحث فنیه علمیه که این ماهیتش چیه بالاخره؟ این ظنی که من بهش عمل میکنم، قبول بهش عمل میکنم، دلیل قطعی هم دارم باید بهش عمل کنم، ولی از چه باب؟ آقایون گفتن همه قائل از باب عقلا، ولی یه بار یک کسی میگه از باب عقلا، چون عقلا ظنو به منزله قطع نگاه میکنن. خب ما سوال ازشون میکنیم، اگر ظنو به منزله قطع میخوایم نگاه کنیم، خب همه ظنون رو به منزله مشکل حل دیگه. آقا خب ون، خب ونه دیگه، الان من فرض کنم ون کشف ناقصه، حرفی نداره، الان اینا بحث منو خراب نمی کنم. ون کشف ناقصه، خب اگر بحث تصمیم کشفه، خب همه ظنون رو همه چش کار داره؟ عقلا بیان آقا هر ظنی که شما به دست آوردید معامله ما میدونیم، هیچ کسی حرفو نزده. پس معلوم میشه بعد کشف عند العقلا مهم نبوده، بلکه اون بعدی مهم بوده که خدای مظفر صد جام اشاره کرده، خیلی خوب اونو گفته، یعنی واقعا آقای مظفر انصافا خوب گفته، گفته که نه بابا عقلا که به ون عمل میکنن، نه اینکه ون براش موضوعیت قائله، میگن چون ون یه جاهایی در یه چند جا اگر ون رها کنیم چی پیش میاد؟ اختلال میکنه، ولی در مورد ون قیاس و استثنایی هیچ اختلال نظامی پیش. عقلا فقط میگن یکی ظواهر که واقعا اگر ما ظواهر رو بذاریم کنار چی پیش میاد، واقعا اگر خبر واحد رو بذاریم کنار، ولی شهرت فتواییه نه. شهرت فتواییه چه اختلال نظامی پیش میاد؟ یعنی اینا مهم منها. لذا شما این نکته رو لحاظ کنید که خدا آقای مظفر سیرش رو اگه دقت کنیم، خدای من بنده خدایی، شما بشینید بحث‌های ظن ایشون رو یک دو سه ردیف کنید که ایشون اومد چه کار کرد؟ اولا ظن حجت کرد از باب عقلا، درست یا نه؟ و بعد عقلا رو هم ریشه یابی کرد که همون آراء محموده مصلحت نوعیت قشن. بعد هم گفت که علت حجیتش هم که افاده ظن، این عبارت خیلی عجب، این عبارت خیلی ها، ان هذا المفهوم انما يتم اذا احرزنا على نحو اليقين ان الا في حجيه خبر العادل هي افاده الظن، اینو باید احراز کنیم، ولی ما احراز بله اگر گفتیم ظن شخصی درست، ولی کی گفته ظن شخصی؟ همه قائلن به ظن نوعی. این ظن نوعی ملاک علت حجیت نه، چون اگر علیت حجیت، این علت در جاهای دیگه هم هست ولی معلول به نام حجیت وجود. لذا یه دقتی ها تو این عبار آقای مظفر بسیار واقعا دقیق حرف زده، یعنی انصافا خدا رحمتشون کنه که چقدر دقیق این مسائل رو یک دو سه چیده و منظم سیری درست کرده، آراء محموده، عقلا، فلان، اومده پله به پله، یعنی آدم دیگه منظم ذهنش، چون شما دیگه جاهای دیگه ببینید باز هم شلوغه، یعنی بالاخره یه چیز منظمی دستتون. الان شما راحت عقلا رو تو بحث فقه و اصول و بحث‌های خودمون میتونید برای بقیه توضیح بدید که آقا بسم الله الرحمن الرحیم، من یه عقل عملی دارم، این عقل عملی من به قول معروف یه آراء محموده ای داره، این آراء محموده هم ریشه‌شون یا کمال و نقص نفسه که مثلا شجاعت و اینا، یا یه جایی مثل مصالح نوعیه ای که در بشر این مصالح نوعی قابل مانور، قشنگ آدم میتونه یه چیزی برای بقیه، چون الان باید بتونیم دفاع کنیم از چیزهایی که میخونیم تو حوزه، چون میگم بمون قشنگ بعد میرسیم به این که الان این مصالح نوعی هر جا بود اقلا اقلا نه عقل دارد اقلا قبول دارند و بهش عمل میکنند و الی آخر یه نظام. بعد دیگه میدونیم ما خطکشی داریم، با این خطکش قشنگ دیگه هیچ، نه این وری نه اون وری نه بله 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 آفرین. این رو حاج آقا ببینید در مورد اونا خود جهل مطلقه. عقلا ون رو به قول معروف بالاتر از چی میدونن؟ بالاتر از جهل میدونن، یعنی میگن جهل نیست، واقعا جهل نیست، کشف ناقصش رو هم عقلا قائل هستن درسته، ولی اونا رو ما بحثی نداریم که اونهای ظن و از جهل یقینا درجهشو بالاتر میدونن، عقلی نه ولی عقلایی. ولی نکته ای که هست این که الان وقتی میخوان ازش استفاده بکنن به چه نیتی استفاده میکنن؟ یعنی اونی که مصالح نوعی است. البته اگر دقت کنیم، اگر دقت کنیم، اگر یه جایی همون شک یه مصلحت نوعی هم داشت، یعنی اینجوری جواب بدم بهتره، بعد بگم چرا مصلحت نوعی نداره، فرمولمون سر جاشه، هر چی مصلحت نوعی داشت ما قبول داریم، کارد به شک و جهل و هیچیش هم نداره، پس فرمول سر جاشه. اون یک که آقا ما دنبال مصلحت نوعی میگردیم، مصلحت نوعی چیه؟ این فرموله همونه، قد کشه آج آقا. ولی الان مصلحت نوعی معمولا در طول تطور عقلا و در طول تاریخ بشر، و الان این ریشه هاش نه هم بحث عقل عملی و بالاخره اون بعد عقلایی بشره، بعد عقلایی بشر معمولا به جهل و شک اعتنا نمی کنن. البته شما میبینید در مواردی که محتمل بالاست به همون شک هم اعتنا میکنن، یعنی اگر محتمل، لذا شما میبینید اونجا یادتونه گفتیم در موارد نمیدونم فروج و دماء و اموال، ما دیگه الان خصوصا فروج و دماء ما دیگه احتیاط میکنیم، براءت جاری. چرا؟ خب شک که بازم، ولی چرا به اون شک اعتنا میکنیم؟ چون محتمل بالاست. یه بحث دیگه اندل عقلا هست که بحث محتمله، یه جای محتمل بالا که تو عقایدم خوندید این بحث رو، اگر مثلا شما اگر محتمل بالاست با همون شکم اعتنا میکنید، چون وقتی محتمل بالاست یه مصلحتی من حد میزنم، ولی اگر محتمل خیلی پایینه درسته یا نه؟ درسته؟ نه ممکنه اعتنا نکنم. اینا یه مقداری موارد مختلفی داره که همش برمیگرده به اون مصلحت نوعیه، چون همون محتمل بالا هم یه مصلحت ساز دیگه، فرمول همونه حاج آقا. ولی عقلا معمولاً میگن خب یقینا ون یک کشفی بالاخره یک تمایلی داره که بیشتر از شکه، ولی این عامل نشده که اینا، این عامل نشده که اینا چیکار کنن بیان این رو ملاک اعتبار قرار بدن. ملاک اعتبار شما اون مصلحت نوعی است ها. ببین حاج آقا یه جاهایی هست قوت محتمل باعث میشه که یه مصلحتی درست بشه من دل عقلا. نه 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 مصلحت نوعیه دیگه، نه ما دیگه تو قانون نمیاریم حاج آقا، ما داریم قانون وضع میکنیم. ممکنه یه شخص آدم وسواسیه، یه اصلا اون از حالت عادی خارج شده، اون ملاک نیست. الان نوعه، نوعیه باید نگاه بکنیم ها. همش نوعیه، یعنی یه سری محتملات خیلی محتمل بالا عند نوع بشر ها، نه شخص، نه دید سراغ شخص ها بحثمون. پس حاج آقا سوال قشنگتون رو من جواب بدم، پس اولا فرمول مصلحت نوعیمون سر جاشه. لو فرض یک شکی هم ها حاج آقا ببین دیگه فرموله دیگه، در وقوع نداریم چنین چیزی، ولی فرض کن عقلا یه شکی رو براش مصلحت نوعی درست میکنن، هیچ فرقی نمیکنه میاد تو سیستممون فرموله سر. ولی چرا الان در واقع بیام یه مقدار روانشناسی کنیم عقلا رو، حتی این بحث ربطی بحث ما ندارم، اثری هم نداره چون ما فرمول تعیین کردیم دیگه، ولی چرا فرمول معمولا در بنون جواب میده؟ چون عقلا بالاخره یک فرقی بین جهل و ون قرار میدن، این هست به حالت همون عرفیشون، هم نه عقل دقیشون، همون عرفیشون. پس این تا اینجا این فرموله بسیار دقیق آقای مظفر ازش استفاده کردیم که آقا یادتون نره خط کش کار ما چیه؟ مصلحت نوعیه. هر جا مصلحت نوعیه بود بعد همین تعبیر از کی نقل شد هم قشنگ. یعنی شما فکر نکنید که این آقای مظفر این یه عبارتی بود، الان من اینا رو هی تکرار میکنم چون واقعا اینا بحثا ارزشمندی هم انصافا در آینده خیلی به دردتون میخورن. یه فرمولی یه بحثی رو آقای مظفر قشنگ آخر خبر واحد از کی نقل کرد؟ از آقای اصفهانی. یعنی این حرف اون آقای اصفهانی هم زده. انشالله در رسائل عباراتی خواهید دید شماها که خود شیخ هم متفتن به یه چنین چیزی، ولی خب نه به این، خب دیگه این تطور علم دیگه، یه کسی جرقهشو میزنه یه کسی منظمش میکنه. در مورد چیز میگن دیگه، در مورد سقراط و ارسطو میگن سقراط همه حرفای ارسطو مال سقراط هم، فقط ارسطو چیکارشون کرد؟ منظمشون کرد. و الا سقراط مبدع مکتبه دیگه، فرصت منظم کردن و نوشتن پیدا فقط میگفت جوشش میگفت دیگه، ارسطو نشست اینا رو منظم کرد. الان در بین این یه فرمول علمی همه جا داریم، یعنی شما ببینید در مورد علما مثلا داریم یه کسی مکتب رو جرقهشو میزنه، یه کسی پهنش میکنه منظمش میکنه. این همیشه دو مرحله ایه، حتی آدمای قوی داریم که دوتا رو خودشون انجام داده، ولی بالاخره این خب برای حجیت ظواهر مثلا نه اینا همش عقلا، ولی سیره عملی داریم، یعنی سیره عملی قطعی که این که ائمه معصوم عمل میکردن تو نامه ها تو برخورد ها، او اصلا بدیهیه. شما تاریخ رو بشینید سیره ائمه رو میبینید، مثلا وقتی کسی سوال میکنه امام به همون ظاهر سوال جواب میده، یعنی همون ظاهری که من میفهمم از سوال امام هم فهمیده. اصلا امام از علم غیب و بله یه جاهایی هم امام از علم غیب استفاده کرده به خاطر مصالح تربیتی، عمدن امام باقر علیه السلام برای اینکه جا بندازه شیعه ائمتون آدمای معمولی نیستن یه جاهایی از علم غیب، ولی در روال عادی زندگی ائمه معصومین همین ظاهر سوال سائل ملاک بوده، پیغمبر اینجور بوده، ائمه اینجور بودن، یا مثلا خبر واحد ائمه معصومین عمل میکردن به خبر واحد و یه کسی خبری میورده. این هم در تاریخ اینقدر متواتر نقل شده که مشکلی نیست و میبینی که مثلا خود جریان امام حسین خیلی جاها خبر واحد میوردن، امام هم اعتنا میکرد میگفت درسته ولی میگفت دیگه اینجور نیست که بگی مثلا شما دروغ میگی، به خبر واحد اعتنا میکردن، به خبر فلان اعتنا میکردن. چه مشکلی هم حاج آقا نه اختلاف نه در اصل ظهور اختلافی نیست بین اخباریون و اصولیون ها، اونا هم قبول دارن بندان. نه اونا تیکشون فقط نه حاج آقا، یعنی در روایات اختلاف ندارن، در قرآنه که یه فکر اون رفتی به این چیزا نداره، اینه حتی اگر روایتی هم بود اون فکره حاج آقا، اون مشکل جهانبینیه نه این چیزا. اخباریون حاج آقا برید تو عمق مشکلشون، من استدعا دارم، یعنی فکر نکنید با چهار تا روایت حل میشه حاج آقا. این جهان بینی یه بحث دیگه است، یعنی اونا جهان بینیشون اینه که تصور میکردن قرآن یه کتابی رمزیه بین امام و خدا و ما فقط چیکار ببین، این یه بحث جهان بینیه، من باید بهش ثابت کنم که بابا جون قرآن اینجوری نیست. نه مشکلش تو ظهور نبود ها، نه اینکه گیر کرد تو ظهور بعد این حرفو زد، نه قبلتر گیر کرده بعد اومد سر ظهور قرآن پیادش کرد، یعنی یه فکری داشته، اون فکره رو باید حل کنیم، و الا اون ظهور رو قبول داشت. برای چی؟ نه چرا مبنای بحث میکنی؟ یعنی چی مثال بزنم؟ بله دیگه همینجور اشکال درسته، اشکال وارده. لذا من به نظرم اگر ما بخوایم جواب اونا رو درست، اشکال شما وارده و من به نظرم اگر ما بخوایم جواب اخباریون رو بدیم ها، باید بریم تو کلام جواب بدیم نه تو اصول، چون تو کلام اگه مشکلشون حل شد دیگه اینجا مشکلی ندارن. اونا تو کلام یعنی جهانبینیشون مشکل، و این حرف نکته مهمیه که خیلی از این اختلافات ریشه در جهانبینی دارن. اینا نتیجه شه، اینا ظاهر کاره. یعنی شما وقتی میری توی جهانبینی کار رو درست میکنی، آها جاقا الان جهانبینی هم درجه بندیه، یه بار جهانبینی تو اصول کاره، مثل اصل بحث با سنی ها. مثلا مشکل ما با سنی ها چیه؟ سر روایت و چیز خنید، سر جهانبینی. اونا میگن ما فقط یه خدا داریم، پیغمبرم یه آدم معمولی بوده، 4 تا وحی به ما گفته و مرده رفته تموم. این نگاهشون. تو الان 100 تا تاریخو نمیدونم بابا، این هر چی براش بیاری توجیه میکنه. یعنی هر تاریخی هر بهش بگی تو خود کتابت، تو خود کتاباتون گفتن امیرالمؤمنین فضائلش اینه، میگن خب باشه، امیرالمؤمنین چون آدم خیلی قوی بوده توجیه میکنن. بله آدم قوی بوده، خب معلومه، چون که مثلا فرض کن ورزشکار بود، نمیدونم جنگجو بوده، این توجیه ها میکنن. نه اینجوری هم فکر نکنید یه کسی که مشکل جهان بینی داشت دیگه، شما این تیکه های اینطور جدلی رو که بهش بگی اونم جدلی جوابت میده. ولی اگه جهان بینیشو حل کردی، بابا جون پیغمبر اینجوری نیست، مثلا خودش میره همه روایات های خودشون رو جمع میکنه، ایه سنی عوض شد جهان بینیش، روایت هاشو جمع میکنه میریزه تو آشغال. اینی همون روایت های اصحاب خودشون که کلی جعلیه. این همین نکته درسته. وقتی دقت کنیم قشنگ، من گفتم اسلام مقتضی الزمان رو بخونید، شهید مطهری قشنگ نشون داده که مشکل اخباری و مشکل جهان بینی. قشنگ حاجا حتما بخونید. بله تو چی؟ باید برسه به بدیهیات دیگه. اینا بحثا اینجوری هم دیگه، یعنی ما ایه بدیهی شروع میکنیم پله که خودش هم قبول داره. حاجا از همین شروع میشه ها. نه نسبی نبودم. نه نه نه، چون منحرف شده ذهنشون. یعنی شما باید دوباره بیای از اول بچینی. ببین بهش بگو آقا ببین جسارت نمی کنم خدمت شما، بیا از اول بچین. بدیهی اول ما چیه؟ یه واقعیتی هست. از همین جا ما بارها با افراد مختلف همینجوری بحث کردیم، نتیجه رسیدیم. یعنی بعضی وقتا این سلسله گم میشه بندهای خدا. یعنی میگن ای راستی اگه سلیم النفس هم باشن که علمای ما که همه سلیم النفس هم. من کلی دارم بحث میکنم، هر کسی که شما باید میخواید باش بحث کنید تو عقاید ها، تو عقاید باید از بدیهی شروع کنید. یعنی نگید اینا بحثا واضحی هن، اصلا این حرف رو نزن، بگید بسم الله الرحمن الرحیم. خب واقعیت داریم، نگو هم خدا داریم، واقعیت داریم، این بدیهی. خب این میشه سوفستی. اگه گفت واقعیت نداری یه مش بزن تو صورتش دیگه، اون جوریه دیگه. بعد میگه که چرا زدی گفت واقعیت خونه داری. اینا مریضن دیگه، آدمای شکگرا تو شک تو واقعیت مریضن دیگه، اون اینجوریه باش باید معامله کنی. اتفاقا قشنگ همه اینو گفتن، بو علی داره توی کتاب که میگه اگه یه کسی این حرفا رو زد بگی یکی بزنش، اگه هم گفت چرا زدی مثل جبریون دیگه. اونا بعضی وقتا باید به قول آیت الله جوادی عاملی شهوت عملی دارن نه شبهه علمی، شهوت عملی دیگه باید بگیر بزنش، اگه گفت چرا زدی بگو خود جبر من که نزده میگه خدا زده. اگه یه کسی دیگه لج کرد یه بار، نه واقعا دنبال حقیقته، دنبال حقیقت، از بدیهی قشنگ شروع میکنی پله به پله میای بالا. همین اتفاقا بسیار دقیق در خود رسائل عبارت هایی که از استرابادی نقل کرده آقای شیخ مشکل تو جهان بینه. انشالله برسیم حاج آقا عبارت هاشو بخونید شما، دقیقا مشکلشون جهان بینیه. یعنی اصلا ربطی به بحث اصول و فقه نداره. از اونجا شروع کردم. ها؟ مبدع اخباریونه دیگه. بله. بحثش تو کلامه. تو کلام و عقاید و فلسفه. از اونجا شروع کرد، بعد نتایجش اینجا ثمر داره. لذا میگیم باید یه مقداری حواسمون باشه که این علوم ما به هم وابستن، نمیشه ما اینا رو جدا بکنیم. یعنی قشنگ من باید بالاخره بدونم جایگاهه. خیلی هم آقای مظفر انصافا اینجا گفت آقا همه گفتن عقل، ولی کسی اینطور یه حرف چی میگم مشت پر کنی نزده. بعد اوورده بود یادتونه تو عقل دلیل عقلی عبارت اوور از شیخ مفید، همه گفتن عقل ولی کسی ننشسته بگه این عقل یعنی چی. همین که مبهم گذاشتنش باعث اختلاف شده. بعد ایشون خواسته سعی کنه قشنگ عقل رو مبتدا خبرش کبراش صغراش همه شو درست کنه. الان من ممکنه ما خیلی جا هم بحث کنیم دیگه، ولی یه خواسته یه نظامی بده به کار. الان میبینی یه خطکش به ما داده، ما هم دیگه راحت، چون واقعا این سوالیه که ما چطور بعضی اگر ظن ملاکه خب همه قانون حجت کنیم. مثل کیا؟ مثل انسدادیا. انسدادیا گفتن آقا همه قانون حجت. اگر نه شما میگید ظن خاص ظن غیر خاص ظن معتبر غیر معتبر داریم، ملاکش چیه؟ ملاکش مطرح. خب من الان اینا رو که برمیگردم، چون حاج آقا اینا انشالله بحثای مهمی برای شما خواهد بود در آینده که بتونیم اقلا اصول فقه خوب یاد بگیریم. الان ما بعد بالاخره بدیم صافا ایشون زحمت هایی کشیده در نوشتن این کتاب و خیلی هم از کتاب اصول فقه تو این مجامع دانشگاه استقبال کردن، همین رشته های حقوق اینها اصول فقه میخونن چون منظم و دقیق و البته اونا خواه همه شو به اون دقت، ولی یعنی یه چیزیه که اگه کسی بخواد بفهمه اصول چیه با یه زبان ساده خوب و منظمی گفته، ولی عمق هم داره. الان ما که اینجا تو حوض عمقاش هم میخونیم انشاءالله. خب پس دلیل اول تموم شد که ما اثر این عبارت ان العله في حجه خبر العادل کلی هم اثبات کردیم و کلی هم بحث کردیم. خب الدلیل الثانی عموم تعلیل آیه النبأ که بعضیا گفتن در واقع شهرت فتوایی حجته. شهرت فتوایی چی بود؟ یه بار دیگه بگیم چی بود شهرت فتوایی آیه مجدمی؟ اتفاق کسرت، نگو اتفاق چون به اتفاق شهرت به اتفاق نمیرسه، کسرت فقها در در بقول هم نظر بودن در یک فتوا. اجماع نمیرسه، به حد اجماع نمیرسه، لذا ظن به ما میده. این ظن هم باید معتبر بشه تا ما بتونیم قائل بشیم. الان بعضی ها خواستن بگن این ظن معتبره، چرا؟ چون آیه نبأ شامله این ظن میشه. یعنی کجای آیه نبأ؟ خوش شهرت که خبر نیست، میگن تعلیلش. میگن چی؟ آیه نبأ یه تعلیلی داشت، یادتونه آیه نبأ که انجا اتکم فاسقون به نبأن فتبینو، درسته؟ بچه بود انتصیبو قومن به جهاله. این انتصیبو قومن به جهاله اگه خاطر مبارکتون باشه گفتیم این علت که علت حکمه. یعنی بعضی ها گفتن الان یه لئلا اضافه کنید، لئلا تصیبو. الان اون بحثای نحویشو هم که ما گفتیم، یا بعد یا نه همون انتصیبو رو انو بگیرید ان مصدریه و بود اصابه که بشه مفعول لعجله اصابته، یا مثلا یه حذرن بذارید. الان به همه گفتن ولی بالاخره علته. الان هر جور هم بحثای نحویشو درست کنید ولی معناش همون علته، که تا این که به جهالت و از روی نادانی ضرری به قومی وارد نشه. بعد گفتن که این عموم تعلیل چون فهمیده میشه که این جهالت، یعنی ما جایی به خبر نمیتونیم عمل کنیم که چیه؟ که جهالته. ولی اگر جایی خبر خبر علماست و جهالتی هم در کار نیست، اشکال نداره میتونیم بهش عمل کنیم. بخونیم الان. وقیل ان عموم التعلیل فی آیت النبأ ان تصیبوا قوما بجهاله یدل على اعتبار مثل الشهره. عموم این تعلیل آیه نبأ دلالت میکنه بر اعتبار مثل شهرت، یعنی غیر شهرت رو هم معتبر میدونه. لان الذي يفهم من التعليل ان الاصابه من الجهاله، چون اونی که از تعلیل آیه فهمیده میشه چیه؟ آیه منحصر کرده که فقط جایی که از اصابت و ضرر رساندن، اصابت یعنی ضرر رساندن، از روی جهالت خوف دارید، هی المانع، این مانع من قبول خبر الفاسق بلا تبیین. یعنی چرا من خبر فاسق رو عمل نکنم؟ چون جاهلم، چون از روی جهالت ممکنه ضرری به دیگران بزنم. فیدلو، این مفهوم این تعلیل دلالت بر چی میکنه؟ مفهوم خب میدونی، مفهوم مخالف دیگه، مفهوم مخالف. یدلو علا ان کل ما یؤمن معه من الاصابه به جهاله فهو حجه، هر چیزی که انسان احساس امنیت بکنه به این که ضرری از روی جهالت به غیر نرسونه فهو حجه، این حجته. نیازی نیست حتمنم خبر انحسنه ها؟ نه، هر خبری، هر چیزی، اصلا شما هر چیزی که ضرری به غیر نرسونه حجته. خود شهرت و بالاتر شهرت، بله. فهو حجتون یجب الاخذ به، پس هر چیزی که من احساس کردم که ضرری به غیر نمیرسونه این حجت اشکال و واجبه که بهش اخذ کنم. و شهره کذالک، این کبرا، شهره کذالک میشه صغرا، شهرت هم از مصادیق این قاعده است که من خوف ضرر رسوندن به غیر ندارم. و الجواب، جواب واضحه دیگه، ان هذا ليس تمسكاً بعموم التعليل. اول اینکه این استدلال شما اصلا تمسک به تعلیل نیست، تمسکی به عموم تعلیل نیست. البته على تقدیر تسلیم ان هذه الفقره من الآیه وارده مورد تعلیل، البته اگر قبول کنیم که این فقره و این عبارت قرآن چیه؟ برای تعلیل آمده، اگه اینو قبول کنیم اولا، آره مفعولون بهدونه و رد کرد اون تعلیل. وقد تقدم بیان ذلك في ادله حجت، ما در ادله حجت مفصل گفتیم که اینجا این علت نیست. اگر هم قبول کنیم علته، بل هذا الاستدلال، پس اولا این استدلال تمسک به عموم نیست، تمسک به چیه؟ به عموم نقیض التعلیل. شما تمسک به مفهوم کردید، نه تمسک به خوده، پس نگید که من تمسک به تعلیل کردم. شما تمسک به چی کردید؟ مفهوم مخالف تعلیل. مفهوم مخالف تعلیل چیه آجاها؟ نقیض میگن، نقیض و شیعه میگن مفهوم مخالف. ولا دلالت فی الآیه علی نقیض تعلیل به ضروره، آیه دلالتی بر نقیض تعلیل هم نداره. اینجور نیست که هر جایی که اگر خود به قول معروف اون عبارت، اگر خود اون عبارت حجت باشه، مفهومش هم، مفهوم جایی حجته که شرایطی داشته باشه، اولا مفهوم شرط باشه، ثانیا منحصره باشه، لزومیه و بعد منحصره، شرایطی داره که انحصارش را از مقدمات حکمت میفهمیم. پس دلیل و الا اگه وصف بود، وصف مفهومش حجت، پس هیچ دلیلی نداریم در آیه که بگیم چون تعلیلش حجته نقیض تعلیلش هم. خیلی جاها تعلیل داریم نقیضش حجت، مثل کجا؟ لأن هذه الآیه نظیرة نهی الطبیب عن بعض الطعام لأنه حامض مثلا، این آیه مانند نهی پزشک از خوردن بعضی از اطعمه است که آقا چرا مثلا، آقا میگه آقا مثلا فلان چیز رو نخورد لأنه حامض ترشه، درسته؟ فإن هذا التعليل لا يدل على، این تعلیل پزشک دلالت نمیکنه که كل ما هو ليس بحامض يجوز او يجب اكله، که هر چیزی که حامض و ترش نبود جائز بخوری ای بیمار. یا مثلا فرض کن طرف مشکل فشار خون داره، دکتر بهش میگه آقا تو مثلا چی الان ترشی نخور. چرا آقا تو نخورم؟ لا چون ترشی ترشه دیگه، اسمش به خودشه دیگه، لانه حامضه. بعد طرف بگه ها چون دکتر گفت چون حامضه، پس چیزی که حامض نیست میتونم بخورم، مثلا میتونم برم فرض کن خامه و کره و ها کله پاچه و نمیدونم این چیزا رو بخورم، میتونم؟ خب نمیشه بابا. این که بهت گفتیم حامض نخور نه یعنی این که غیر حامض رو برو بخور. اینجا وصف، وصف دیگه، وصف مفهوم نداره. وكذلك هنا فان حرمه العمل بنبا الفاسق بدون تبين لانه يستلزم الاصابه بجهاله. این که عمل کردن به نبا فاسق بدون تحقیق حرامه، چون باعث میشه شما ضرر بزنی از روی جهالت به دیگران. لا تدل و دلالت نمی کند علی وجوب العقل به کل ما یؤمن فیه ذلک، که دلالت نمی کند که بر تصبر به هر چی که درش امنیت داری از ضرر زدن به دیگران برو به اون عمل کن. و ما لا یستلزم الاصابه، هر چی که ملازمه با ضرر رساندن به دیگران ندارد برو بهش عمل کن، دلالت نداره. بابا اینجا این وصفه و وصف مفهوم، بیان علمیشو دارم میگم، این وصفه و وصف مفهوم نداره. و اما دلالتها علی خصوص حجیت خبر العادل، خب و اما آیا خود این آیه نبع بر حجیت خبر واحد عادل دلالت میکنه؟ فقط استفدناها من طریق آخر، ما استفاده کردیم از راه دیگه ای، نه از مفهوم وصف، از مفهوم و هو طریق و مفهوم الشرط. چون یه کسی ممکنه بگه وای مزفر با خدا خیرت بده، خود شما آیه نبع دلالتش بر خبر واحد چطور ثابت کردی؟ با مفهوم. بعد به این آقا میگی به مفهوم عمل نکن، میگه نه به من اشکال نگیری، نگید که با او که تجر با ایلا تجر، نه نه من با مفهوم شرط کار کردم. اینجا با مفهوم وصف، وصف مفهوم نداره ولی شرط مفهوم. لا من طریق عموم نقیض تعلیل، نه از طریق عموم نقیض تعلیل، نقیض تعلیل یعنی مفهوم مخالف تعلیل. و به عبارت اخرى ان اکثر ما تدل الآیه فی تعلیلها، نهایت چیزی، ان اکثر یعنی نهایت چیزی که آیه دلالت میکند، فی تعلیلها در همین قسمت تعلیل آیه که قسمت آخر آیه است، بر چی دلالت میکند؟ على ان الاصابه بجهاله مانعه عن تاثير المقتضي لحجيه الخبر، ضرر رساندن به دیگران مانع میشه از این که حجیت خبر چی مقتضاش و لازم و ماهیتش اثر کنه. همین مدلول در واقع منطوق آیه ملاکه، همین فقط آیه منطوقش حجته و الا مفهومش حجت نیست. ولا تدل على وجود المقتضي للحجيه في كل شيء اخر، آیه دلالتی نمیکنه که مقتضی حجیت در هر چیز دیگری هست. کدوم چیز؟ حيث لا يوجد فيه المانع، آن چیزهایی که این مانع درشون یافت نشود. حتی تكون داله على حجيته، تا اینکه ما نتیجه بگیریم که این آیه دلالت میکند بر حجیت مثل شهرت، المفقود فيها المانع. چرا؟ چون مانع درش مفقوده. نه هیچ دلالتی، آیه تنها چیزی که در این آیه حجت منطوقشه و سلام. او نقول، یا این که بگیم ان فقدان المانع عن الحجیه فی مثل شهره، یا اینجور بگیم این که این مانع در مثل شهرتی نیست، لا یستلزم وجود المقتضی فی حال الحجیه، لازم نمیاد که بگیم مقتضی هم هست. چون ببین آقا ما یه مقتضی داریم یا عدم المانع، مقتضی در خبر واحد فاسق هست یا نیست؟ هست، ولی مانع هم هست. مقتضی موجود، مانع موجود. مقتضیش اینه که خبریه که عن حسن، بالاخره شرایط خبر رو داره، بالاخره خبری اومده، یعنی یه چیزی، این همه که یه چیزی بیاد یعنی مقتضی. مقتضی اینم اصل ماده، ولی این ماده اثر نمی کنه. در مورد مثل شهرت مقتضی نیست، در شهرت اصلا مقتضی اصلا خبر نیست. بابا آیه نبع شر مقتضی و آیه نبع، اول باید یه چیزی مقتضی باشه که ببریش تو آیه نبع. ولا تدل الآية على كل على أن كل ما ليس فيه مانع فالمقتضي في موجود. آیه دلالت نمی کند که هر چیزی که مانع درش نباشه نتیجه می گیریم که مقتضی درش موجوده. نه، درسته در شهرت فتواییه مانع وجود، مانع چی بود؟ فسق. فسق نیست، همه علمان، ولی مقتضی هم نیست. لذا اصلا تمسک به این آیه برای اثبات شهرت فتواییه یک تمسک بسیار ضعیفیه که قابل اعتنا نیست. این هم تموم شد، نکته ای نداشت. الدلیل الثالث دلالت بعض الاخبار، که انشاءالله برای شنبه ما دیگه این روایت ها سریع میخونیمشون، که اون بحثی چیزم مونده من میگم براتون انشاءالله، اراده استعمالی و اراده جدی، چون بازم یه بحث خوبی داره و براتون میگم.